جشنواره بین الملل هم حتی جزء کاندیداهای کار بود.
میخوام
هدفم این بود که خودستایی نکنم، قصدم این بود که بگم میشه کار کرد اما به این سادگی. الان من به نسل جدیدی که یه گروهی یه زمانی در واقع تست داده بودن اومده بودن جذب کار رادیو شدن، بهشون باد داشتن با هم کار میکردن، یعنی وظیفم بود که اینا رو آشنا بکنم با کار بازیگری.
بله.
یک سال من با اینا کارهای 5 دقیقه‌ای شاید بیشتر از 100 برنامه من ضبط کردم، بیشتر از 100 تا بود.
عجب.
و یه ویژگی داشت که این برنامه بود اسم لحظه‌های با تو بودن که قبل از اذان ظهر پخش میشد. کار فوق‌العاده‌ای بود که حتی تو ارزیابی‌های دوره خودش با اینکه نباید با کارهای مثلا مثل رومان تانماشین رو مقایسه می شد چون برحال بچه های تازه کار بودن، اما رتبه خوبی تو ارزیابی داشت.
بله بله.
این بود که کار یعنی میخوام بگم دقیق انجام می شد. این بازیگری که تازه کاره مثل نویسندهی که تازه کاره، نویسنده که 1 سال 2 سال 5 سال اومده حق نداره اصلا نمایش سریالی بهش بدن.
بله.
غلط اشتباه. من بارها شده متنی رو شایستگی مجموعه داره کل رو نداشت، به خود به حرمت شبکه من کارا رو رد میکنم.
بله.
و بارها این کار رو کرد. برای اینکه نویسنده باید بدونه ما اینجا کجا کی باید بهش بگه. ما تو حوزه ادبیات نمایشی مثلا توی خاطرات میخونیم یا توی به اصطلاح تحقیقات تو حوزه ادبیات نمایشی میگن آقا مثلا تو حوزه ادبیات درام مثلا هم مثلا فرض کنید روسیه میگن همه از زیر شنل گوگل در اومدن.
بله.
چه اشکالی داره تو حوزه رادیو نویسندهای قدیمی
الگو بشن،
اومدن تأثیر بکنن از اونها.
بله.
یاد بگیرن، باید برن ازشون بخوان. همون جوری که برای تهیه کنندگی دوره میذاریم، یه نویسنده میاد یه چیزی مینویسه، حالا گاهی اوقات بله رادیو رسانه‌ای که باید تولید کنه و سکوت معنا نداره. زمانی آقای شرفی از من توی تست پرسیده بودن که اگر یه زمانی متن ضعیف بد دادن، گفتن این الزاما باید کار میشه، کار میکنی یا نمیکنی؟ باید میگفتیم که کار میکنیم.
بله.
برای اینکه رسانه نیاز داره الان این کار تولید بشه به هر شکلی کرد و با بهترین کیفیت. یعنی یه کار ضعیف رو باید ما به حد متوسط برسونیم، یه کار متوسط باید بشه خوب و عالی.
بله.
من خودم اگر کاری نیاز به تمرینی بیشتر بوده، درخواست این رو داشتم و بارها این کارم انجام دادم که این کار برای بهتر شدن نیاز به تمرین بیشتری هم هست. رادیو به هر حال مخاطبان خودشون داره.
بله.
مثل این میمونه که ما بگیم آقا شبکه 4 یک شبکه میگن فرهیخته است، مگه چقدر مخاطب داره؟ خب با اون همه ید و بیضا و یال و کوپالشون که نصف هزینه یک رادیو برای یک کار میزگردی توی شبکه 4 نیست، اما مخاطب خاص خودشو داره. اون وظیفش اینه که این کار رو تولید بکنه ولو 5 نفر گوش بدن.
بله.
شبکه 4 رو گاهی اوقات ما خیلی حرف ها میزنیم که تکراری هست.
بله.
در خود من اعتقاد دارم در خود تکرار یک نوزایی وجود داره. جهان تکراره، ما هر روز روز قبلمون روز جدید نخواهد بود، اگرچه خورشید همه جا رو روشن میکنه، قطعا این روشنایی امروزش با روشنایی دیروزش فرق میکنه.
بله.
نکته ای که در نمایش های مثل کاری که من توسط دوستان و سروران خودم انجام دادم، نکته تأمل برانگیزی در کار وجود داره، اینی که بپذیر و یک لحظه جدی باش علارغم شعار که وجود داره. شعار باشعوری توی کار وجود داره. ساده انگاری بگیم که ای بابا مثلا این هم که همون حرفو میزنه، در تمام زمین ها از مخاطبین میخوام کمی درنگی بکنن، بگن این هم میتونه باشه. در همین اندازه هم اگر باور بکنن کارو، شاید یک گوشتری باشه، شاید یک نهیبی به خود من و دیگران باشه، بتونیم از یک حادثه شاید حتی بشه اگر در حال شکل گرفتنه. من شاید دوست نداشتم که در انتهای کار به تلخی برسه، اما گاهی اوقاتم اگر ما در جلومون به عنوان یک پذیرایی بادامی میگذارن، شاید یک دونه بادام تلخ باشه، این تلخی رو هم باید بچشیم تا بادامای شیرین رو قدرش رو بدونیم. ممکنه برای همه ما پیش بیاد.
امیدوارم که هیچ تلخی برای مخاطبهای خوب ما و شما جناب آقای مهداد عشقیان پیش رو نباشه و همش شیرینی باشه، اما به قول شما زندگی تلخیه که کنار شیرینیه و همین شکلی این تفکیک باعث فهمیدن هر کدوم از اونها میشه. سپاسگزارم جناب آقای مهداد عشقیان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه آن سری نمایش بودید. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. منم تشکر میکنم از تماسی که با من داشتین و این گفتگو. امیدوارم سازنده باشه هم برای جمع خودمانی خودمان و هم برای مخاطبین محترم شبکه فرهیختی بدور کل نمایش.
من که استفاده کردم، امیدوارم مخاطب هامون هم راضی بوده باشن. آقای عشقیان خدا نگهدارتون.
زنده باشید. تشکر میکنم از شما.
خدا. امیدوارم که تا اینجا از برنامه راضی بوده باشید. بعد از ظهرتون بخیر باشه در این جمعه پاییزی. در خدمت خانم مریم تاجیک هستیم، نویسنده خوب مجموعه شش روایت. خانم تاجیک سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتم.
خیلی ممنونم از اینکه همراه آن سری نمایشید. خانم تاجیک، شش روایت از چیست؟ برامون کمی توضیح بدید.
خواهش میکنم. نمایش شش روایت، همینطور که از اسمش پیداست، شش اپیزود هست.
بله.
از زندگی مردی که روزی تصمیم میگیره بنا به دلایلی از روستا به شهر مهاجرت بکنه. حالا در هر اپیزود ما اتفاقی رو از زندگی خود این شخص و خانوادهش میبینیم، یعنی میشنویم در واقع.
بله، ما میبینیم البته نمایش های رادیویی و خانم تاجیک اونقدر که تصویرسازی ها بعضی موقع خوبه، هم توسط نویسنده ها هم با دیگران که البته و تهیه کننده و کارگردان که بعضی موقع واقعا انسان درگیر دیدن هم میشه. اما به نظرم تلاش همینه دیگه خانم تاجیک، درست میگم؟
بله.
یا نه، به نظرم این تصویرسازیه یکی از نکات مهمیه که نمایش های رادیویی باید مد نظرشون داشته باشن. شما نظرتون در این باره چیه؟
خب ببینید، اصلا طبعا همین اتفاق میفته. ما یک اصطلاحی داریم در بین خودمون، میگیم با چشم گوش دیدن در واقع.
بحبه.
یعنی در نهایت اتفاقی که میفته همینه. ما سعی میکنیم در قالب دیالوگ یا در قالب فضاپردازی، حالا یه بخشش به عهده نویسنده است، یه بخشش به عهده تهیه کننده محترم و کارگردان، این اتفاق رو برای شنوندهای محترممون رقم بزنیم.
بله.
یعنی کاری کنیم که با این شنیدن در واقع اون تصویرسازی ذهنی هم براشون اتفاق بیفته.
متوجه شدم. اما قصه شش روایت قصه میشه گفت کلاسیکیه دیگه. سفر قهرمان داره و پیرنگ اصلی همون فردیه که از روستا به شهر میره. این اپیزودهایی که از پشت هم میان به چه وجوهی از این سفر میپردازه؟ یعنی حالا نمیخوام جزئی بپرسم.
نه.
از شما اینکه چه وجوهی از این سفر مد نظر شما بوده؟ کمدی در واقع نگاه شما داره یا اینکه ممکنه تراژیک باشه؟ چون به نظرم هر دوی اینها رو داره این سفری که فرمودید.
درسته. البته که این نمایش یک درام اجتماعیه که خب گاهن در برخی از اون اپیزودها اون تراژدی که شما مد نظرتون هست هم اتفاق میفته.
بله بله.
چرا که در ابتدای امر ما هدفمون این بود که معضلات مهاجرت در واقع از روستا به شهر رو با نوشتن این نمایش بررسی بکنیم.
بله.
اینه که خب در قالب این اتفاقی که مد نظر ما بود، چیزی که به ذهن من رسید بیشتر یک درام اجتماعی بود. البته خب کمدی هم در این نوع ژانر جواب میده.
بله.
اما من حالا بر اساس اون قصه هایی که پیدا کردم رفتم فانتزی یک درام اجتماعی و سعی کردم که حالا در هر قسمت همطور که خدمتون توضیح دادم یک بخشی از این معضلاتی رو که شخصیت اصلی نمایش ما درگیرش میشه به تصویر بکشم.
شش روایت. نویسنده مریم تاجیک. هنرمندان مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان، مینا شجاع، محمد رضا قلمبر. کارگردان آشا مهرابی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمد علی.
خانم تاجیک، شما اصولا یه سوال نویسندگیه دیگه، یعنی از یک نویسنده باید این رو پرسید. شما وقتی که با یک قهرمان سفر میکنید به عنوان نویسنده، اتفاق بهتری براتون میفته یا یعنی اینکه نه یک سری خورده پیرنگ و یه سری قهرمان هایی که حالا خیلی هم خالص نیستن رو پیش ببرید؟ چون میدونم که واقعا این دو با هم خیلی فرق میکنن، اینکه ما محوریتمون یک نفر باشه یا محوریتمون یک قصه باشه با نفراتی که اون رو پیش میبرن. انتهای سوالم رو هم این شکلی جهت دهی بکنم، فکر میکنید نمایش رادیویی با کدوم یکی از این دو عجین‌تره و بهتر اتفاق میفته توش؟
خب ببینید، چیزی که شما مطرحش میکنید در واقع تفاوت بین درام شخصیت و درام حادثه.
دقیقاً.
یعنی ما قصه رو بیس حرکتمون قرار بدیم یا شخصیت رو.
بله.
برای من نویسنده همیشه نوشتن درام شخصیت سخت داره، حالا چه در قالب فیلمنامه، چه نمایش رادیویی یا مثلا نمایش صحنه. بعد وقتی که ما یک شخصیت رو بیس قرار میدیم، پرداخت وجوه متفاوت اون شخصیت در پیشبرد قصه‌مون برامون طولانی‌تر قرار میگیره و این خیلی خوب کار سخت میکنه.
بله.
میگم نظر شخص منه، شاید مثلا بعضی از دوستان من با درام شخصیت خیلی راحت‌تر حرکت بکنن، ولی برای من کاری خود سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه. اما در مورد این نمایش به خصوص شش روایت، یک جوری هر دو این اتفاق تو امان پیش اومده. یعنی در این حال که ما شخصیت رو مد نظر قرار میدیم، اما اون داستان ها هستن که دارن کار رو پیش میبرن.
بله.
من اول باید یک کوچولو بیشتر در مورد شش روایت بهتون توضیح بدم. ببینید، شش روایت، این اپیزودها، در تمام این اپیزودها یک چیزی محور اصلی ماست و اون اولا بیس همین مهاجرت، مزلات مهاجرت از روستا به شهر، و دوم این که در شش روایت آدم های مشترکی رو میبینیم که در هر شاید مثلا شش اپیزود هم حضور داشته باشن. اما قصه هایی که متفاوت برای این آدم ها افتاده، هر اپیزود رو از اپیزود دیگه مستقل میکنه.
خانم تاجیک، اما در رابطه با شش روایت اگر بخوایم صحبتمون رو ادامه بدیم، این که انقدر اسم این نمایش نامه هم تو چشمه، به طور کلی باعث میشه که این سوال ازتون بپرسم، چطوری اسم نمایشتون رو انتخاب میکنید؟ به چه دلیل؟ آیا اصلا به این فکر میکنید که کشش بیشتری داشته باشه یا نه از این بازارگرمی استفاده نمیکنید شما؟
ببینید، این مقوله باز برای من همیشه خیلی سخت بوده. یعنی انتخاب اسم یکی از سخت‌ترین بخش‌های نوشتن کار منه.
بله.
برای اینکه یه جوری این اسم معرف کل اثر هست.
بله بله.
و به قول شما غیر از اینکه حالا معرف اثره، میتونه حتی تو بخش تبلیغاتی کار هم خیلی برای ما تاثیرگذار باشه. اینه که من همیشه با این مسئله خودم موزل دارم، یعنی خیلی سخت اسم انتخاب میکنم. اما شش روایت خیلی جالبه که خیلی راحت اسمش رو پیدا کردم. برای اینکه من احساس کردم شش بخش از زندگی یک آدم رو میخوام در واقع در قالب یک نمایش رادیویی بنویسم و به همین دلیل این شش روایت کاملا مثلا مبتنی بر اون شرایط بود و به خاطر همین من خیلی راحت پیداش کردم. خوشبختانه حالا در این نمایش به خود بود و واقعا مفهوم اسمم کاملا از دل اثر دیگه.
بله.
شش روایت از زندگی یک فرد.
این از اون انتخابای سهل و ممتنه. ممکنه بعضیا بگن که خب یعنی چی، خب اسمشو میذاریم دیگه، کاری نداره. ولی وقتی خودتون یک اثر رو تولید بکنید، اون جمله معروف مثل بچه‌م میمونه، اونجا دیگه انتخاب اسمم مثل انتخاب اسم بچه باعث میشه که شما احساس بکنید آیا این به وجوه مختلف قصه‌م میپردازه، آیا واضحه که ما در چه ژانری داریم این نمایش رو ارائه میدیم. همه اینا سوالایی میشه که برای یک نویسنده اون وقت تعیین کننده است. خانم تاجیک، اگر قرار باشه شما به مخاطبهای برنامه ما و البته نمایش شش روایت نکته‌ای رو در رابطه با این نمایش بگید، اون چیه؟
ببینید، شش روایت کاملا بر اساس وجوه انسانی نوشته شده به نظر من. یعنی پیامی که کار میخواد در دل این مهاجرت به ما بده اینه که یه ذره به این مبحث بیشتر توجه بکنین، به به این وجوه انسانی روابطمون بیشتر توجه بکنیم. و من امیدوارم که حالا شنوندهای محترم خودشون این رو از نمایش دریافت بکنن و اگر که دریافت نکردن حالا در دل شنیدن این نمایش، پس از اون کمی بیشتر بهش فکر بکنن و مطمئنم که حالا با این فکر کردنه باز اون پیامه رو دریافت خواهند کرد.
بسیار متشکرم از شما خانم مریم تاجیک، نویسنده یه خوب مرکز هنرهای نمایشی و در اینجا نمایش شش روایت.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
سپاسگزارم از اینکه مهمان ما بودید. خدا نگهدارتون.
همینجا
برنامه آنسه نمایش این هفته رو به پایان میبریم. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. تا جمعه بعدی خدا نگهدار.
به نام خدا. با سلام، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری های داخلی. یکی از مطالب بسیار مهم در زمینه کرونا استراب هستش. استراب به طور کلی سیستم ایمنی را ضعیف میکنه. بر اساس شدتی که در مورد این بیماری وجود داره، استراب هم میتونه تشدید کنه. استراب افراد متعدد و متفاوته. اگر فردی دچار کرونا هم نباشه، اگر بی دلیل استراب داشته باشه، میتونه ایشون رو دچار خطر کنه و سیستم ایمنی ضعیف بشه و در معرض کرونا قرار بگیره. بس پیشنهاد میکنن که اگر واقعا استراب دارید، با روش‌های متعددی که وجود داره جلوی استراب گرفته بشه. اگر لازم هست به پزشک مراجعه کنید، روانکاوی بشید، روان درمانی بشید و اگر قبلا داروهای روان درمانی استفاده میکردید برای استرابتون، شاید بد نباشه با پزشکتون مجدد مشورت کنید. شاید لازم باشه در این ایام یک مقدار دوز این داروها رو بیشتر کنید و نگران نباشید، شاید این داروها بتونه برای شخص شما پیشگیری کننده کرونا باشه. افرادی دچار کرونا میشن چند دستن. یه عده‌ای هستن که این افراد خیلی خونسرد هستن، بیخیال هستن و این بیماری پشت گوش میندازن. در مورد اینها به اندازه کافی توضیح داده شده توسط پزشکان و اینها رو ترغیب شدن که درمان بشن. ولی افرادی هم هستن که از اون سمت تا اسم کرونا میشنون دچار استراب میشن. تا پزشک به بیمار میگه که شما کرونا گرفتید، چون پزشک موظف هستش مستقیما به بیمار بگه شما کرونا دارید، برای اینکه پیشگیری کنه از انتقالش به دیگران. نمیتونه این بیماری رو مخفی کنه، اجازه نداره پزشک. افراد هم اجازه نداره این بیماری رو مخفی کنه. موظف هستن به دوستان، افرادی در تماس باشه بگن من کرونا دارم. حتی در ساختمون بعد همسایه‌ها بدونن که این خانه کرونا داره فرد و کمکش بکنن. اگر لازم باشه در خریدش، در مواد غذاییش رو کمکش بکنن. لازمه به هم بگیم، به هم کمک کنیم. چاره ای نیست و دنیا هم همین کارو دارن میکنن. ما هم باید برگردیم به کمک کردن به هم دیگه، همسایه به همسایه. ولی فرد نباید دچار استراب بشه. تا بهش میگن کرونا میترسه. استراب باعث میشه که فرد تنفس‌های تندتر داشته باشه، دیگه تنفس عمیق و مؤثر نداشته باشه. وقتی تنفس عمیق نباشه، اکسیژن به اندازه کافی به آلوئول‌های تنفسی ما نمیرسه. وقتی این اتفاق نیفته، خود این بیماری سطح تنفسی رو میاره پایین. این هم کمک میکنه و فرد دچار مشکل میشه. ما افرادی داشتیم که متاسفانه فقط به خاطر اضطراب بد نفس کشیدن دچار مشکلات عدیده شدن. این هستش که افرادی که سالم هستن از همین الان تلاش بکنن که نفسهای خوب، عمیق و مؤثر بکشن. اگر دچار بیماری هم شدید، همین کار رو ادامه بدید. خیلی افراد دچار بیماری کرونا میشن و اتفاقی براشون نمیفته. پس نگران نباشید، شما قطعا باید جز اون افراد باشید، نه افرادی که قرار اتفاق بد براشون بیفته. شما خوب نفس بکشید و از فیزیوتراپی خوب تنفسی که هیچ چیز دیگه جز خوب نفس کشیدن استفاده کنید. اگر شما گفتن کرونا دارید، همون لحظه تصمیم بگیرید خوب نفس بکشید. نفس‌های عمیق بکشید تا ضربان قلبتون بالا نره، تنفستون تون تون نشه و بیماری رو در نطفه خفه کنید. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید، از قرنطینه استفاده خیلی خوب رو ببرید و شادی رو دوباره به کشورمون برگردونید. امیدوارم روزهای خوبی در پیش روی همه ملت ایران باشه.
همکاران، این قسمت خواص تحقیق. همه مدارکتون آماده است؟
بله بفرمایید. این مدارک من، اینم پول تور.
دستت درد نکنه. شکری جان تو چی؟
من بعدن خودم میرم خانم اسکندری.
تو باید کار داری؟ بده من اسم تو بنویسم.
نه خانم اسکندری، من همینطوری بدون تحقیق و برنامه ریزی نمیرم تور ثبت نام کنم.
وا برنامه ریزی میخوایی چیکار؟ شکری تور خودش برنامه ریزی کرده دیگه.
آره شکری جون تو ثبت نام کن، بقیه مسائل حله.
نه اینجوری هم نیست، آدم باید حواسش به همه چی باشه، حتی اگه با تور بره سفر.
خب الان مثلا میخوایی چیکار کنی؟
خب ببینم کجا میریم، با چی میریم، چند ساعت راهه، آب و هواش چطوره.
خب گفتن دیگه میریم شیراز، اونم با قطار. همین بس دیگه، برم زودتر اسممونو بدم دیگه، رو پاهام بند نیستم. میدونی چند وقت دست جمعی سفر نرفتیم؟ وای که چه خوشی بگذره.
به برو اسکندری جان برو.
واقعا که
وا چون تو اخمتر کردی حالا؟
وقتی شما رو میبینم که با این سن و سالتون اینقدر بیفکرید، میخوای خوشحال باشم؟
ای بابا مگه چی کار کردیم ما؟
به شما یاد ندادن راجع به تصمیماتون تحقیق و مشورت کنید؟
برای یه شیراز رفتن؟
فرقی نمیکنه امیری جان، آدم برای مسافرت هم باید با بقیه مشورت کنه.
خب بقیه میخوان نظر بدن که من برم سفر یا نرم؟
بله؟
آخه فکر نکنم سفر رفتنم به بقیه ربطی داشته باشه ها.
نه دیگه امیری جون، در مورد اون شاید لازم نباشه نظر بدن، اما در مورد جایی که میخوای بری میتونن نظر بدن.
برای چی نظر بدن؟
که ببینی خوبه بریم اونجا یا نه.
خب شیراز همیشه برای رفتن خوبه دیگه، سوال نداره که.
تا به حال شیراز رفتی؟
نه.
پس از کجا میدونی شیراز همیشه برای رفتن خوبه؟
خب شهر حافظ و سعدی دیگه، مگه میتونه بد باشه؟ بعدم شنیدم خیلی آدمای مهربون و با صفایی داره، یعنی هر کی شیراز رفته نشده نگه دلم میخواد بمونم و برنگردم، اینقدر که این شهر خوبه.
احساسی برخورد نکن امیری، اینو دلیل نمیشه در مورد جایی که میخوای بری تحقیق و برنامه ریزی نکنی. اگه میخوای تو زندگیت موفق باشی، باید برنامه ریزی و مشورت کردن و سرلوحه کارهات بذاری.
ببینم شکری، این چند وقته مجله‌ای در مورد موفقیت و برنامه ریزی نخوندی؟
چطور؟
هیچی، معلومه که خوندی.
ببخشید باهاش حرف زدید؟
بله، ماشالله چه خانم دنیا دیده ای آقا رحمانی.
بله فیروزه خانم ماشالله خیلی اهلی گشت و گذارن، جایی تو این ایران نمونده که فیروزه خانم نرفته باشه.
ماشالله چقدرم اصرار کردن اگه رفتم شیراز برم خونه شون، گفتم حالا تا قسمت چی باشه.
هنوز تصمیم نگرفتی؟
باره چی بگم، مجموع نظرها مثبته.
پس اومدنی شدی شکری.
در حد حرف بله، اما خب تا همه نظرها رو کنار هم نذارم نمیتونم تصمیم آخر بگیرم.
خب الان با همه مشورت کردی دیگه.
آره، تا اینجا با دختر عموی مادرم و نوه عموی پدرم و فیروزه خانم آشنای آقا رحمانی و بلقیس خانم عمه حسابدارمون صحبت کردم. همه شیرازو دوست داشتن، یکم در مورد هوا اختلاف نظر داشتن، در مورد جاهای دیدنی هم نظرها یکی بوده، اما بین مسافرخونه و خونه بومی اختلاف نظر داشتن.
دانشگاه میخواد ببره خونه بومی؟ شکری جان مسافرخونه کجا بود؟
خونه بومی رو خیلی ها تایید نکردن، حالا اگه اومدنی شدم خودم میرم مسافرخونه.
عجب،
پس فقط مشکلتون همینه.
پسیش آقا رحمانی یکم هم سر این دیر باز کردن مغازه هاشون دلشنگ شدم. میدونید آخه من دوست دارم وقتی سفر میرم از 8 صبح بزنم برم خرید، دلم خب. میپوکه ببینم مغازه ها دیر وقت باز میکنن.
خب موقع کله پس
ببینم اکثر مغازه ها اینطوری هن، شاید تصمیم بگیرم برم بندر عباس. میگن شهر خوب نداره.
عجب،
مگه دانشگاه بندرم میبره؟
حالا ایشالله بعدم میبره، مهم نیست.
والا چی بگیم خانم شکری.
ببین شکری، حالا تا مغازه بازشن میریم جایی دیدنی رو میبینیم دیگه، راه حل داره عزیز من.
راست میگی و اینم میشه. میشه.
خب این از مشکل خرید. حالا دیگه مسئله چیه؟
خب خونه بومی.
ببین میخوای بری مسافر خونه، پول اضافه دادی؟
معلومه که نه.
خب پس دیگه چرا انقدر دست پس میکنی؟ بیا بریم دیگه.
بله خانم درسته، بله برید. همش ثبت نام کردن. خوش میذاره.
دارید گولم میزنید.
دیگه خوددانی.
ولی چی بگم؟ مثل اینکه چاره ای نیست. بس سنگ بزنم خان سهرابی بگم اسم منم بنویسه تا ببرم پولش بدم.
خدا رو شکر که بالاخره تو به نتیجه رسیدی.
آره شما را چند بود؟ سخت بود اما ارزشش رو داشت. خیلی خوبه آدم برای هر کاری قبلش تحقیق کنه. الو خان سهرابی. آره آره قربون شما. ببین جونم اسم منم برای تور شیراز بنویس تا مدارک رو بیارم. چی؟ یعنی چی خان سهرابی؟ داری شوخی میکنی؟ مگه میشه؟ سب کن میام الان اونجا.
چی شد؟ چی شد؟ شکی با تو هم
میگه تور پر شده دیگه ثبت نام نداری.
خب کجا داری میری الان؟
میرم به زورم شده خودم رو جا کنم. مگه میشه شما شیراز برید شکری رو نبرید؟
آخه مگه زوریه شکری؟ چی میگی تو؟
عجب چه زود پر شد این تور. ها
بس که دست دست کرد دیگه.
ولی خانم فکر کنم ارزشش رو داشت نه؟
چطور آقای رحمانی؟
چون کل تحقیق و برنامه ریزی کرده بودن.
بله بله چقدرم به دردش خورد آقای رحمانی.
واقعا چه تحقیقات؟
بله
یه روز خاص.
جمعه با بقیه روزا فرق داره. جمعه مثل پنجره‌ایه که لب تاخچش به جای شمدونی پر از کاکتوسه. گلدونای ریز و مرتب کنار هم. کاکتوسای کم توقع و صبور که صاحبشون یه دختر بچه زیبا باشه. دختری که میدونه کاکتوساش یه روزی گل میدن. دختر بچه‌ای که میدونه این گیاه هم ارزش نگهداری داره.
اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان گوش شنوا خواهی یافت.
آخرین باری که منتظر شکفتن یه قنچه بودم کی بوده؟ شما چطور؟ تا حالا شده با گل و گیاهتون حرف بزنین و تشویقشون کنین بزرگتر بشن؟
دلت که گرفت دیگر منت زمین را نکش، راه آسمان باز است، پر بکش، او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را می‌خواند، اگر هیچ کس نیست، خدا که هست. دوستان عزیز، کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات اذانگاهی. خدمت شما عرض کنم که اذان مغرب افق تهران در ساعت 17 و 11 دقیقه است. با ما همراه باشید در این لحظات ناب که به هنگامه اذان مغرب باقی مانده است. خدایا برکت نگاهت را در نگاه من بریز، تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر.